أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در مکاسب و محرمه بود. ایشون رسیدن به خاتمه، فرمودن که ما باید در خاتمه مسائلی رو مطرح کنیم. بحث در مسئله سوم، یعنی اون چیزی بود که از سلطانی که مستحل خراج و مقاسمه و زکات هستش اخذ میشه، و ایشون فرمودن که به نظر ما این جایز اخذش، و ادله مختلفی بر جواز آوردن. دلیل سوم رو بحث میکردیم که فرمودن روایاتی از امام باقر علیه السلام در خصوص همین مقام وارد شده. البته خیلی از این روایات از امام صادق علیه السلام و دیگران هم هستش. گفتن در خصوص همین مقام روایاتی از امام باقر علیه السلام مطرح شده، یعنی در خصوص بحث عرشبت خدمت شما اخذ اون چیزی که خراج مقاسمه و یا زکات هستش. در مورد این روایتشون روایت متعددی رو نقل کردن، رسیدن به روایاتی که در مورد احکام تقبل خراج از سلطان وارد شده. یعنی مثلا تقبل یعنی چی؟ یعنی که من برم یه پولی به سلطان بدم، بگم آقا من این پولی به شما میدم، خراج اهواز مال من، هر چی شد دیگه شما خراج اهواز کار دارید، پولش رو پیش پیش 1000 دینار بهت میدم، 1 میلیون دینار بهت میدم، هر چی دیگه از اهواز من خراج گرفتم مال خودم، خواستم 2 میلیون گرفتم خراج، خواستم مثلا 500 دینار خراج گرفتم، دیگه کم و زیادش به خودم مربوطه و او هم میپذیره. آیا این تقبل خراج مثلا احکام مختلفی داره که خب مثلا ما این تقبل خراج رو کی انجام بدیم؟ مثلا حالا امروز خواهیم خون طرف میپرسه که آقا اگر فرض کن ما رفتیم راجب ارشاد خدمت احکام رفتیم خراج رو تقبل کردیم، این تقبل چه زمانی باشد؟ آیا زمانی باشد که ما مطمئنیم محصول میاد، یعنی بعد از محصول این رو بریم خراج رو تقبل بکنیم، یا قبل از محصول که هنوز معلوم نیست امسال محصول به بار می نشیند یا نمی نشیند و اصلا خراجی به این تعلق می گیرد یا چی نمی گیرد؟ اونجا هم عرض شود به خدمت شما که لازم هستش که ما بریم و اونجا می تونیم قبل از این که حتی به بار بنشیند و معلوم شه اساسا خراج بهش تعلق گرفته یا نه، اونجا میتونیم این خراج رو تقبل کنیم، که حضرت میفرمان مشکل نداره، قبلش هم میتونه تقبل کنه. خب این جور روایات دلالت بر این دارن که اون چه که جایز هستش، ارشاد دلالت بر این دارن که مفروغ عن این هستش که اصل تقبل خراج از اینها جایزه، و اخذ گرفتن این خراج از اینها حالا در مقابل عوضی که پول بهش داریم میدیم چی هستش؟ جایز است. لذاست که راجع به احکام سوال پرسیده میشه. اگر اصل تقبل خراج جایز نبود، باید حضرت در پاسخ این فرد مثلا میفرمودن که تو چی میپرسی از احکام خراج که حالا مثلا من این تقبل رو کی انجام بدم؟ اصل تقبل ایراد داره، میخواد قبل از ارشاد خدمت شما به بار نشستن محصول باشد یا بعد از به بار نشستن محصول باشد، از این جهت تفاوتی وجود چی نه. بعد اینطور جواب میدن، همین که حضرت ردش نکردن معلوم میشه که مفروغونن رو قبول داشتن که بله درست اصل تقبل خراج چی هستش؟ جایز هستش. حالا امروز چند تا از این روایات رو میخونیم، و منها یعنی از جمله روایاتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده راجع به حلیت اخذ خراج و مقاسمه و زکات از سلطان، الاخبار الواردت و فی احکام تقبل الخراج من از سلطان، احکامی است که وارد شده در اخباری است که وارد شده در مورد احکام تقبل خراج از سلطان چی؟ جائر. علاوه چنی استفاد و من بعضا به گونه ای هم هستن این اخبار که از بعضی از اونها استفاده میشه، کون و اصل تقبل مسلم الجواز اندهم، این که اصل تقبل و قبول کردن و گرفتن خراج از سلطان مسلم الجواز بوده، یعنی جوازش مفروغ عن بوده اندهم، یعنی انده این رواتی که این سوالها رو پرسیدن از حضرات. و منها و از جمله این روایات و اخباری که دلالت دارن وارد شدن در احکام تقبل خراج از سلطان، صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، صحیحه حلبی هست از امام صادق علیه السلام، فی جمله الحدیث در جمله و در ضمن یک حدیثی که قال حضرت، ببخشید، حلبی میگه لا بأس بأن يتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان. آیا اشکال ندارد که یه شخصی بیاد زمین رو و اهل زمین رو از سلطان تقبل کنه؟ زمین رو تقبل کردن که معلومه، یعنی خراجش رو، مثلا بگه سرزمین اهواز خراجش رو من تقبل میکنم، انقدر میدم مال من باشه. اهل زمین رو یعنی چی؟ این مراد اون مواردی است که اهل زمین کفار زمین باشن که جزیه بر رؤوس اونها بسته شده و این در واقع داره جزیه رؤوس اونها رو تقبل میکنه، میگه آقا یه پولی میدم، هر چی اینا جزیه میدن امسال مالش باشه، مال من باشه. و ان مزارعه اهل الخراج به نصف و ربع و ثلث، یعنی وسالته و سوال پرسیدم از حضرت، این ان مزارعه متعلق به محذوفه، یعنی و سوال پرسیدم از حضرت از مزارعه، قرارداد مزارعه با اهل خراج به نصف و ربع و ثلث. با اهل خراج من برم مزارعه ببندم، به این که مثلا برم بگم که خیلی خوب شما بیاید برای من ارشاد خدمت شما که کار بکنید و زراعت بکنید، مثلا نصف یا ثلث یا ربع مثلا پرداخت بکنید. یعنی از حضرت سوال پرسیدم جایز اهل خراج، یعنی کشاورزانی که در زمین‌های مفتوحه هموطن کشاورزی می‌کنند، با سلطان قرارداد مزارعه ببندند که سهمی از درآمد این زمین‌ها رو مثلا ثلث، مثلا ربع، مثلا نصف به سلطان پرداخت بکنن. میگه این دو تا سوال رو من از حضرت پرسیدم. خب سوال دومش ربطی به عرصت خدمت شما اخذ خراج نداره، مربوط به دادن خراج به سلطانه. اما سوال اولش که دیگه مربوط به تقبل خود خراج و جزیه و اینها هستش که مربوط به اخذ خراج و مربوط به مرهنفیه. جوابم مربوط به همون سوال اوله که قال نعم لا بأس به، حضرت فهمیدن بله اینایی که گفتی چشکالی نداره، نه اولی نه دومی. بعد راجع به اولی اون وقت یک مثال هم زدن، فهمیدن و قد قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیبر اعطاها اليهود حيث فتحت عليه بالخبر. میگه و حضرت تقبیل کردن، حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم خیبر رو، یعنی که از یهود تقبل کردن، اعطاها اليهود، یهود این خیبر رو دادن به حضرت، حیث فتحت علی، اون هنگام که خیبر چی شده بود، فتح شده بود انوطن بر یهود، بالخبر، به خبر دادن، یعنی در مقابل خبر اینا دادن به حضرت، یعنی حضرت قبول کرد که خبر رو به اینا بده و اینا مون زمین ها رو در اختیار حضرت قرار چی بدهن. خبر چیه؟ بالخبر هو نصف، خبر یعنی نصف، نصف درآمد زمین ها رو در مقابلش گرفتن که زمین ها رو در اختیار حضرت قرار چی بدهن. البته اینو بدونید، خبر به اون سهمی و نصیبی گفته میشه که در عقد مزارعه بین مالک زمین و کشاورز تعیین میشه. این نصیب ممکنه نصف باشه، ممکنه مثلا کمتر یا بیشتر، ثلث و ربع و مثلا اینها بوده باشه، فرقی نمیکنه. اما این که اینجا گفته ولخبره و نصف، یعنی این الف لام، الف لام عهده، الف لام جنس نیست که بخواد خبر رو تعریف کنه بگیم خلاف اون نیست که در لغت گفته شده، الف لام عهده، یعنی اون خبری که پیغمبر تعیین کرده بود در بحث عرشبت زمین های خیبر با یهود، اون خبر نصف بود، نصف میزان محصول بود که حضرت تعیین کرده بود، اینو میخواد. این یه روایت. خب ببینید اینجا اگر که حضرت میگن آقا این اشکال ندارد، این که دیگه قشنگ صریح هست که لا بأس بهی، این تقبیل هیچ ایرادی ندارد. یکی دیگه روایت صحیح هست از اسماعیل ابن فضل هاشمی، منها از صحیح ان اسماعیل ابن فضل هاشمی، روایتی که صحیح هست از اسماعیل ابن فضل هاشمی. خوب دقت کنید یه تفاوتی اینجا نمیبینید، همیشه میگن چی؟ میگن صحیح تو مثلا اسماعیل ابن فضل هاشمی، اما الان میگه که از صحیح ان اسماعیل ابن فضل هاشمی. میدونید این تعبیر فرقش با صحیحه چیه؟ به لحاظ رجالی صحیحه به روایتی گفته میشه که همه سلسله سندش امامی عادلن، ولی تعبیر از صحیح و ان فلان مثل اینجا به کار رفته، دلالت بر این داره که رجال سلسله سند روایت تا مدخول ان، یعنی همین جناب اسماعیل ابن فضل هاشمی، همه امامی عادل هستن، ولی مدخول ان یعنی جناب اسماعیل ابن فضل هاشمی، این باید وضعیتش از خارج معلوم بشه که آیا امامی عادل هست یا نه. لذا این که مرحوم مصنف در اینجا میفهمن از صحیح ان اسماعیل ابن فضل، و در آینده حالا جلوتر میفهمن از صحیح ان جمیل ابن صالح، یه روایت دیگر رو نقل میکنن با همین تعبیر، معلوم میشه که راجع به امامی عدل بودن اسماعیل ابن فضل و همچنین جمیل ابن صالح تردید دارن. مرحوم مصنف. منتها میگن بقیه‌اش درست، این یکی رو حالا بره تحقیق بکنه. این یک آدم معلوم نیستش که صحیح امامیه چی باشد، عادل بوده باشد. و منها از صحیح عن اسماعیل ابن فضل هاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام. این که گفتم یه روایت بعضیشون از امام صادق علیه السلام به این جهت، ایشون اول گفت روایتی از امام باقر نقل شده، در حالی که داره در ضمن اونها روایت رو نقل میکنه که بعضیشون هم از امام صادق علیه السلام. قال سألته فی الرجل، میگه من پرسیدم از حضرت راجع به شخصی که یتقبل خراج الرجال و جزیت رؤوسهم، یعنی تقبل میکند، قبول میکند خراج رجال رو و جزیه رؤوسشون رو. این و جزیت رؤوسهم واو تفسیریه، یعنی تقبل میکند مالیات، مالیاتی که بر انسان ها بسته شده. که چی باشد؟ یعنی چی مالیاتی که بر انسان بسته؟ مالیاتو به زمین و محصول میبندن. یعنی چی بر انسان بسته شده؟ که عبارت باشد از جزیه رؤوسشون، یعنی بر کافرهای ذمی که بر سرانه اونها یک جزیه بسته شده که مثلا باید هر نفری امسال اینقدر جزیه بدی. اینو قبول میکنه، میگه آ من این پولو به شما میدم آی سلطان، جزیه مثلا یهود خیبر مال من. و خراج نخل همچنین میاد قبول میکنه چی رو؟ خراج نخل رو، خراج نخلستان ها رو. میگه آقای نخلستان های فلان منطقه خراجشون مثلا مال من انقدر بهت پول میدم. و شجر درخت های میوه‌دار رو. ول آجام، آجام جمع عجمه است، عجمه به معنای نیزار هستش. خراج آجام رو، چون میدونید نیزار هم خودمون نیها قیمت دارن و درآمد دارن، خراج اونها رو. ول مساعد، خراج شکارگاه ها، مساعد جمع مسیده است به معنی شکارگاه، خراج شکارگاه ها رو که اگه مثلا حاکم اومد سلطان یک خراجی بست، گفت این زمین مفتوحه وطنه و تمام منافعش مال مسلمینه، من حالا شما اونجا میرید هر شاید شکار میکنه، از اون شکارچی ها میگه من بهتون پروانه شکار میدم، اینقدر مثلا مالیات میگیرم، هم پول پروانه شکار میشه خراج چی؟ شکارگاه. این میگه آقا شما، من یه شرکتی هستم، تمام شکارگاه های مثلا منطقه ارشاد آذربایجان، منطقه مثلا ارشاد خدمت شما گلستان، منطقه مازندران رو بده به من، بسپر به من، یه پولی بگیر، کار نداشته، من دیگه از اینا درآمد دارم، من ممکنه 3 برابر این پولی که به تو دادی پروانه بفروشم، من این کار انجام میدم و خراج خودم میگیرم، اون خراج مال من باشه، خراج شکارگاه. و سمت، یه دریاچه یه ماهی داره مثلا میگه خراج ارشاد خدمت شما ماهی های دریاچه مثلا سد لطیان رو بده به من، یعنی ما از اونجا از اون شرکت میخوای یه مالیاتی بگیری، من یه پولی بهت میدم، مالیات اونا رو بسپار به من، من خودم میگیرم ازشون. و تیر، پرندگانی که احیانا هستن، و هو لا یدرا لعل هذا لا یکون ابدا. وقت سوال سائل ببینید چیه، نمیگه که من از اصل جواز سوال دارم، اصل این که تقبل جایزه زارن مفعولنش بود، سوالش از اینه، میگه من اینا که این که نمیدونه، شاید اینایی که ذکر شد، یعنی هر شبت خدمت شما که جزیه رؤوس و نمیدونم خراج نخل و شجر و آجام و مساعد و سمک و تیر و اینا، شاید هیچ کدوم از اینا محصول ندن، لا یکون ابدا، شاید هیچ کدوم از اینها هیچ محصولی چی ندن و هیچ اتفاق نیست، ولذا خراجی اصلا محقق چی نشود، ولذا این پولی که من دادم شاید در مقابلش هیچی قرار نگیره، اکل مال به باطل ماست. از این تو ذهن راوی این بوده که این از این جهت شاید اشکال داشته باشه، او یکون، شاید هم بشه، شاید هم واقعا این خراج اتفاق بیفته و من این چیزی گیرم چی بیاد. اگشتریه، آیا میتونه اینو بخره؟ و فی ای زمانه میشتری یا تقبلمه، و در چه زمانی این رو بخره قبول کنه ازش؟ میخواد این یتقبلمه و یتقبلمه چی باشد؟ این عطف باشد به عرشبت خدمت شما که عطف بله دیگه تفسیری باشد به یشتریه. اگر بگیم اشتراط تقبل یکی از، چون راجع به این اختلاف وجود دارد دیگه، اگر هم بگیم متفاوتن که خب میگه بخرد یا تقبل کند که اینا خب احکامش فرق میکنه مثلا با هم دیگه، بعد به جای خودش بحث بشه. اگه یشتریه و فی ای زمان یشتری بخره، و اگه میخره در چه زمانی بخره. فقال اذا علم تن من ذلک شیئا واحدا قد ادرک فاشتره و تقبله. حضرت فرمودن ببین همین که بدونی یکی از این چیزایی که داری در مقابلش پول میدی و تقبل بیش میخوای بکنی اتفاق میفته، مثلا بین همه اینا مطمئنی سید هست، مطمئنی نیزار نداره، یا میتونی از اون مالیات بگیری، همین یکیش هم که باشه که مطمئن باشی که قد ادرک و این به دست میاد و حاصل میشود و درک میشود، فشتره و تقبل به، اینو بخر و تقبلش بکن، اشکاری چی نداره در مقابلش پول بدی، لازم نیست حتما صبر کنی همه اینا حاصلشن بعد اون وقت بری تقبل بکنی، نه از همین اول، همین که مطمئنی یکی از اینا حداقل حاصل میشه، این قابل چیه؟ تقبل هستش. و نهوا یه روایتی دیگری که اینجا ایشون نقل میکنه، الموثق المروی فی الکافی و تهذیب عن اسماعیل ابن الفضل الهاشمی، موثقی است که در کافی و تهذیب از اسماعیل ابن فضل هاشمی، همین اسماعیل ابن فضل هاشمی که الان از صحیح انه رو ما نقل کردیم، همون یه روایتی رو بعد ناتفاوت به صورت موثقه در کافی و تهذیب از همیشون دوباره شده نقل شده. و روایت فیزل مختار قال، و مثل این روایت هست روایت فیض ابن مختار که چی گفته؟ گفته قلت لعبی عبدالله علیه السلام جعلت فداک، من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که فدات بشم. ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان ثم واجرها من اکرتی علا ان ما اخرج الله تعالی منها من شیئن کان لی من ذلک نصف او الثلث بعد حق سلطان. میگه که عرض شود به خدمت شما که به امام صادق علیه السلام عرض کردم فدای شما بشم، شما بله به امام صادق علیه السلام عرض کردم فدای شما بشم. ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان ثم اواجرها من اکرتی، شما چه میگید راجع به زمینی که من اون رو از سلطان تقبل میکنم، بعد اون وقت اینو به اکره خودم چیکار میکنم؟ اجاره میدم. اکره یعنی چی؟ اکره جمع اکاره، اکار یعنی حارس، یعنی به کشاورزی خودم اجاره میدم، یه سری دهقان و کشاورز دارم، من به اینا اجاره میدم همین زمین رو. الا ان ما اخرج الله تعالی منها، بر این که چجوری اجاره میدم؟ بر این که هر چه خدا از این زمین خارج کرد من شیئن از محصول کان لی من ذلک نصف او الثلث بعد حق سلطان، برای من از اون محصول نصفش یا ثلثش باشد، نصفش یا یک سومش بعد از حق سلطان، یعنی بعد از اینکه حق سلطان رو کم کردیم هر چی باقی مون نصفش یا ثلثش مال من، بقیه‌اش هم مثلا مال شما اکره. شما چی می‌فرمایید؟ این جایز من این کارو انجام بدم، یه همچین قراردادی با اینا بنویسم؟ حضرت فرمودن لا بأس کذلک عامل و اکرتی، گفتن هیچ اشکال نداره، منم با کشاورزا و دهقانای خودم همینجور معامله میکنم، یعنی حق سلطان اول کنار میذارم، بعد اون وقت میام اون نسبت رو تعیین میکنم، مثلا نصف یا ثلث رو ازش کم میکنم، منم همین کارو میکنم، شما هم اشکال نداره این کار انجام. ببینید مفروغون عنه اصل این کارو برم تقبل کنم از سلطان خراج رو، مفروغون عنه سوال از این است که خب من آیا باید این خراجی که از سلطان گرفتم رو قبل از خلاصه سهمی که میخوام واسه اینا تعیین بکنم خارج کنم یا نه، اول سهم اینا رو بدم بعد خراج سلطان از سهم خودم پرداخت مثلا بکنم؟ مثلا میفهمن نه، میتونی اول خراج رو پرداخت کنی، ما بقیش رو بعد اون موقع روش سهم بندی بکنی و مزارعه انجام بدی. الی غیر ذلک من الاخبار الواردت فی باب قبالت الارض و استیجار ارض الخراج من السلطان، یه حالا تا غیر اینها از اخباری که وارد شده در باب قبول کردن و تقبیل ارض و استیجار و اجاره کردن زمین خراجی از سلطان، ثم اجارت آل زاره و ازیاد من ذلک، به سپس اون وقت اجاره دادن اون زمین به زارعها و کشاورزها و دهقانها به مقداری بیشتر از اونی که به از سلطان اجارش کردیم. و قد یستدل به روایات اخرى لا تخلو عن قصور فی الدلاله، میگه ای چه بسا استدلال شده به روایات دیگری، برای چی استدلال شده؟ برای اثبات جواز چی؟ برای اثبات جواز اخذ خلاصه مال از سلطانی که مستحل خراج و مقاسمه و زکات هست، که اون روایات البته استدلال به اونها خالی از اشکال چی؟ نیست، چون اونها دلالتشون قاصره و یه همچین دلالتی دلالت بر جواز ندارن. حالا ما باید جوابات رو بخونیم، وجه ضعف دلالتشون رو هم بگیم. اول می‌فرماید که منها از صحیح عن جمیل ابن صالح قال، یکی از اینا چی هستش؟ صحیحه از صحیح عن جمیل ابن صالح هست، صحیحه است که از جمیل ابن صالح نقل شده که میگه ارادو بیع تمر عین ابی زیاد، میگه خواستن که، یعنی حکومت خواسته که تمر چشمه ابی زیاد رو که از عمال حکومت بوده اینو چکار کنه؟ خرما اینو بفروشه. فرد تو ان اشتری، من خواستم بخرم، متفقلتو با خودم گفتم لا حتی از سعزن ابا عبدالله علیه، تا حالا روایتی که خونیم دلالت داشت بر جواز تقبیل خراج، این روایت هم میگه بعضیا بهش استدلال کردن در باب قباله ارز و تقبیل ارز و جوازش، اونتا اینا دلالت بر جواز چی؟ ندارن، دلالتشون چی هستش؟ قالی ارشاد خدمتشون ضعیف هستش. میفرماید که جا جمیل ابن اسعیان جمیل ابن اینم مثل اسعیان فضل ابن هاشم هستش دیگه، یعنی اینکه تا سعی ابن تا جمیل ابن صالح اینا سعی هستن مشکل ندارن، امامی عادلن، اما جناب جمیل ابن صالح من نمیدونم که ایشون های امامی عادل هست یا نه. قال ارادو بیعت امر این ابی زیاد، خواستن که خرمای خلاصه چشمه ابی زیاد رو، اون زمینی که معروف بوده به چشمه ابی زیاد، لابد چشمه چیزی داشته، اینو می‌خواستن بفروشن. فرت تو ان اشتری، من خواستم بخرم، اونتا فقلت تو گفتم لا حتی از سعدن او عبدالله علیه السلام، نمی‌خوام تا زمانی که از امام صادق علیه السلام اجازه بگیرم. فسالت معاذن ان یسمرم، میگه از معاذ خواستم که از حضرت اجازه بگیره، یعنی طلب امر کند، کسب تکلیف کند، از حضرت بخواهد که بالاخره تکلیف ما رو مشخص بکن و ما اذن بده. فسأله فقال قل له فلیشتره، میگه معاذ از حضرت سوال پرسید راجع به این مسئله و حضرت هم بهش فرمودن برو به جمیل ابن صالح بگو که فلیشتره، پس باید اونو بخره. یعنی این توهم حذف که داشت، این امر البته دارد در وجوب ندارد، میدونید امر در مقام توهم حذف نهایتا دلالت بر رفع منع و حذف و حرمت دارد، دلالت بر جواز دارد. میگن باید بخری، باید بخری، یعنی اون که تو خیال میکردی حرامه بخری، نه اشکال نداره میتونی بخری. فانه الا لم یشتری، چرا؟ چون تو خیال میکردی حرامه، به خاطر اینکه خیال میکردی که با این کارت داری اعانه ظلمه میکنی دیگه، چون اگر نمیخواهی که ازش نمیخرید، خب این خرماشو دستش باد میکرد و به هیچ چی نمیرسید. این مال ظاهرا زمین هم زمینی بوده که بالاخره زمینی که اینا حق نداشتن درش تصرف کنن دیگه، اموال سلطان بودن و جائر بودن. لذا این تو ذهنش این بوده که چون این اشکالو داره من برم از اجازه بگیرم که با استیذان حضرت این کارو انجام داده باشم. حضرت فهمیدن گفتن نه برو بگیر. چرا؟ به خاطر اینکه این جور اعانه اعانه حقیقی محسوب نمیشه، چون اعانه اعانه است که اگر شما کمک نکنی بقیه هم کمک نمیکنه، این کارش زمین میمونه. اما یه چیز عمومیه، شما نخری که دیگه میخره اون کارش زمین نمیمونه، با این نخریدن تو هیچ چیزی عوض شی در اینجا نمیشه، سنی‌ها میرن ازش میخرن، خود تو برو بخر، چه اشکال داره؟ این معنیش نیستش که اون توجیهی که ما میکنیم تو ذهنمون، میگیم آقا اگه میگن آقا چرا رفتید مثلا هر ساعت خدمت شما که به فلان زنی که ساعت 3 نصف شب تو خیابون مثلا رها بود گرفتی بهش تجاوز کردی، میگه آقا من نمیکردم، اون ساعت اگه یکی دیگه پیدا میشد این غلطو میکرد. آقا این منظور اون نیست، این منظور اون نیست. حضرت میخواد بگه این اساسا اون چه که تو خیال میکردی نیست، این اساسا اعانه حقیقی محسوب چی؟ صدق اعانه نمی، موضوع حرمت اعانه بود اینجا، اما اونجا موضوع حرمت صدق میکنه. دیگران هم این کارو انجام بدن باز بر من این کار زنا هست، اینجور نیستش که چون دیگران با این زنا میکردن اگر من نمیکردم این کار بر من زنا صدق نکنم، این زناست، ولذا اونجا نمیشه این توجیه بود. اینجا حضرت میخواد بگه که آقا فانه و الا یشتره، اگرم تو نخره، اگرم این نخره اشترا و غیر و غیرش میخرم، بنابراین پس برش کار کنه بخره. خب این دلالتش بر جواز تقبیل پرسوت خدمت شما که زمین سلطان و اخذ مال از سلطان چجور هستش؟ ایشون میفرماید که به نظر ما این دلالتش عرض بد خدمت شما که تمام نیست. اما چرا تمام نیست؟ میگه آقا اگه بخواد دلالتش تمام باشه، این مبتنی بر این است که عین ابی زیاد از املاک خراجی باشد دیگه، یعنی از زمینهای مفتوحت و انوطنی باشد که برش خراج بسته میشود، در حالی که شاید این اصلا از املاک مخصوبه از امام بوده که این میگه من میرم از حضرت اجازه میگیرم، شاید از این جهت بوده که میگه من میرم از حضرت اجازه میگیرم، یا حالا از غیر امام، حالا قصبی بوده خلاصه، یا از امام قصب شده یا از غیر امام عقد شده که لذا اشتراء حاصلش هم متوقف بر اذن امامه، چون اگه از امام قصب شده باشه خب مال امام ملکشه باید اجازه بگیریم، از غیر امام عقد شده باشه از باب اینکه ما نمیدونیم الان کی هستش، امام و ولی الغائب، از اون جهت امام ولایت داره و او باید ازش اجازه بگیریم، از این جهته که میگه من برم اجازه میگیرم. و بعدم ظاهر از بعضی از اخبار هست که اتفاقا این ملک خلاصه عین ابی زیاد این ملک امام علیه السلام بوده، ملک امام صادق علیه السلام تو بعضی از روایات هست که این ملک امام صادق علیه السلام بوده و اینها از حضرت چیکار کردن؟ قصبش کردن. لذا با توجه به این عرض شد خدمت شما مطالبه که عرض شد، معلوم میشه اینجا در این روایت احتمال این وجود دارد. خوب دقت کنید، این احتمال در این روایت وجود دارد که اساسا ربطی به اراضی خراجیه چی نداشته باشد و بحث دوبل که قصبی باشد. و اذا جاء الاحتمال بطل استدلال، وقتی احتمال بیاد دیگه استدلال به این روایت چی میشه؟ باطل خواهد بود. میفرماید که و دلالته، دلالت این روایت عرض شود صحیح جمیل ابن صالح مبنیتون، دلالتش بر چی؟ دلالتش بر جواز اخذ خراج و مقاسم و زکات از سلطان جائر مبتنی است علی کون عین ابی زیاد من الاملاک الخراجیه، یعنی اینکه عین ابی زیاد از املاک خراجیه بوده باشه، یعنی از زمین‌های مفتوحه و انوطنی که از محصولشون خراج دریافت میکنه سلطان. ولعلها در حالی که شاید عین ابی زیاد من الاملاک المخصوبه من الامام او غیره، شاید این از املاک یک باشد که از امام یا غیر امام چی شده؟ غصب شده، که الموقوف اشتراء و حاصله علی اذن الامام، که خرید حاصلش متوقف بر هر ثبت خدمت شما که اذن امام هستش. و از هر من بعض الاخبار، یه از بعضی از اخبار هم اتفاقا همین دومی آشکار میشه، اولی آشکار میشه که ان این ابی زیاد کانت ملکن له ابی عبدالله، که این ابی زیاد این ملکی از املاک امام صادق علیه السلام بوده است. و منها یکی دیگه از روایاتی که عرشبت زمی روایات ضعیفت و دلالهی که به واسطه اونها استدلال شده بر جواز اخذ خراج و مقاسم و زکات از سلطان جائر، دومین روایتی که ایشون نقل میکنه اینجا صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، سند صحیح است منتها دلالت نداره. چرا؟ قال علی ابوالحسن علیه السلام، عبدالرحمن ابن حجاج میگه امام کاظم علیه السلام به من فرمود ما لک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام، تو رو چه شده، چه مشکلی داری که با علی در شراء خلاصه گندم و جو داخل نمیشی، در معامله گندم و جو داخل از علی نمیری خرید نمیکنی؟ علی کی بوده؟ خوب دقت کنید، این علی که تو این روایت بهش اشاره شده یه شخصی بوده که از سلطان گندم خریداری میکرده و ایش بس از بقیه کسبم ارزونتر میفروخته، که حضرت به راوی میگن که تو چرا از این نمیخری؟ خب اگه از این بخری سود بیشتری داره، چرا نمیری از این نمیخری؟ مشکل چیه؟ انی ادون که زیقن، من به گمانم هستش که تو سینت تنگه که از این بخری، چون این میره مالشو از سلطان میخره گندمشو، تو دلت نمیخواد که اون گندمی که از سلطان خریداری شده رو مثلا بیا تو مال تو و تو بخری و اینا. انی ادون که زیقن، من به گمانم هستش که تو زیق هستی، زیق نه یعنی دستن، یعنی سینت تنگه از معامله با علی، به جهت اینکه عرض شد خدمت شما که او میره جنسش رو از سلطان میگیره و تو دلت نمیخواد مال سلطان بیاد ملکه. قول تو نه، میگه منم گفتم بله همینطوره که میفهمد و این شعته و ساعت علی، اما اگه شما بخواید میتونید این تنگی سینه منو بردارید و وسعت بهش بدید، دل منو باز کنید به این که من اجازه بدید و ساعت علیه. قال اشتری ازتم فهمیدن، خب بیاله به توصیه میدم برو بخر، اشکالی چی؟ نداره، برو بخر، اشکال نداره. خب ببینید در این روایت وجه ضعفش بر جواز اخذ خراج و مقاسم و زکات از سلطان جائر اینه که با توجه به الف و لامی که در الطعام اومده، میگه لا مالک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام، در شراء الطعامی الطعام ظاهرش این است که الف لام عهده، الف لام عهد که میاد یعنی یه چیز معهودی بین امام و راوی بوده که او رو در حضرت میفرماید. چه بسا مثلا ممکنه یه اون چیز معهود این بوده که این طعام مال وقفی بوده که مالک ها و مستحقینش معلوم نیستن و از این جهت حضرت میگن تو سینت تنگ شده چون نمیدونی مالکاش کیا هستن و طبیعتاً اجازه نداری تو اینو دریافت بکنی، من بهت اجازه میدم برو اینجا به صورت موردی قضیتون فی واقع حضرت بهش اجازه دادن، گفتن اشکال نداره. شاید این از این باب بوده، نه اینکه این زمین خراجی بوده و اینم خراج بوده، این طعام ارشاد خدمت شما که ببخشید این گندم حاصل از زمین خراجی بوده است، نه ممکنه این گندم حاصل از چی بوده؟ زمینی بوده که مثلا موقوفه بوده و صاحبان وقف و مستحقین وقف معلوم نبودن، از این جهت حضرت فرمودن. لذا این نمیشه خیلی ازش فهمید که حتما این مربوط به چی هستش؟ خراج هست. و بالجمله ففی الاخبار المتقدمه قنن انزال، یه به صورت کلی اگه بخوایم بس کنیم در اخباری که گذشت قبل از این دو تا روایت ضعیف الدلاله خبر زیاد نخیم، در همونها کفایت وجود دارد ان این اخبار ضعیفت و دلاله، ما نیازی به این اخبار ضعیفت و دلاله نداریم. الحمدلله رب العالمین.